بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه رحمان است. تنها سوره ایست که خود سوره با یکی از اسماء الله آغاز می شود، با اسم مبارک رحمان. ما در بسم الله الرحمن الرحیم بعد از الله با اسم رحمان روبرو می شود. رحمان از نظر لغوی مبالغه در رحمت است، در عنایت و در جود و در بخشندگی و اینها. و این لغت به غیر خداوند هم این اسم اطلاق نمی شود، غیر از بعضی از اسمهای دیگر مثل رحیم و غیر خدا هم رحیم می شود گفت. در واقع رحیم یک امریست که فی حد ذاته می تواند مراتب و درجات داشته باشه که شامل به اصطلاح رحمت امکانی هم بشود، یعنی رحمت از اون جهت که منسوب به یک ممکن الوجود است و لحاظا به پیغمبر اکرم رحیم در قرآن اطلاق شده است. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم رؤوف رحيم. كلمه رؤوف هم از اسماء الله است، کلمه رحیم هم از اسماء الله، ولی از اسمایی است که اختصاص به خداوند ندارد. یعنی در عین اینکه شأنی از شؤون الهی را بیان می کند، ولی در عین حال به غیر خدا هم اطلاق می شود. یعنی ما رحمت به اون معنی که در رحیم هست و به معنی که در رعفت به معنی که در رؤوف هست به اصطلاح درجه امکانی هم دارد که به یک ممکن می شه نسبت، ولی رحمان به اون معنای مبالغه‌ای که دارد، که اون یعنی اون رحمت، اون نهایت درجه رحمت و رحمت شامله‌ای که تمام هستی را در بر گرفته است، همه هستی، خود پیغمبر هم مثلا مشمول این به تمام وجود خودش مشمول این رحمان هست و هر موجود و هر مخلوق دیگری، این به غیر خدا اطلاق نشده است. این سوره مبارکه بیشترینش، تمامش، ولی نه تمام به معنی 100% ولی اکثریت قریب به اتفاق این سوره مبارکه تذکر نعمتها و آلاء پروردگار است، یاداوری نعمتها و آلاء است. و لحاظا از یک طرف با لفظ الرحمن شروع می شود، رحمت است، و بعد هم مکرر مانند یک ترجیه بند 31 بار این آیه تکرار شده است، فبأی آلاء ربکما تکذبان، مخاطب جن و انس هستند، پس به کدام یک از نعمتهای الهی تکذیب می آورید، یعنی کدام یک از نعمتهای الهی را می توانید انکار بکنید. پس اصل روح و سیاق این آیه تذکر و یادآوری نعمتهاست، و برای این که انسان متنبه و متوجه باشد که نعمتهای الهی را چه ذهنن و فکرن و چه عملن مورد انکار قرار ندهد و همیشه به اون نعمتها توجه داشته باشه. توجه به نعمت روح شکر را و سپاسگزاری را در انسان به وجود می آورد و انسان را بیشتر متذکر خدا می کند و بیشتر انسان را در صراط عبودیت قرار می دهد و از مخالفت و عصیان باز می دارد. خب حالا می خواهیم ببینیم که این نعمتها را که خدا در قرآن می خواد بشمارد چگونه شماره می کند. در این شماره کردنها مسلمن یک حسابی در کار هست، خلقت هست دیگه، خصوصا که بعد هم همش صحبت از حسبان است و از میزان است و از نظام در کار عالم. قهرن نمیتواند خود قرآن که جزئی از کار پروردگار هست از حسبان و از نظام خارج باشد، این هم خودش حسابی و نظامی داره. ببینیم ما خدای رحمان که با اسم الرحمان خودش با ما مواجه است از چه نعمت شروع کرده، نعمت اول، نعمت دوم، نعمت سوم و چی رو بیان می‌کنه. بلا فاصله می‌فرماید الرحمن علم القرآن، خدای رحمان قرآن را آموخت. ضمیر مفعولش یا اسم مفعولش هم بیان نشده. قرآن را به پیغمبر آموخت، قرآن را به وسیله پیغمبر به مردم آموخت، یا قرآن را به پیغمبر و مردم همه آموخت. به پیغمبر از طریق وحی و به مردم از طریق پیغمبر. معلوم است که وقتی که متعلق ذکر نمی شود برای اینه که نمیخواد اختصاص بده، الا میتوانست بفرماید که الرحمن علمک القرآن، رحمان تو را ای پیغمبر قرآن را آموخت. مثل این که بعضی جاها داریم و علمک ما لم تکن تعلم. و اگر مقصود مردم فقط میبودن غیر از پیغمبر، مثلا میفرمود علمکم القرآن یا علم مثلا انسان القرآن، که بعد میگفتیم از پیغمبر مثلا انصراف داره. نه، وقتی که ذکر نمی شود معلومه که نظر به متعلق خاص نیست. همین که تعلیم قرآن، این تعلیم قرآن در اینجا همینجوری که بعضی از مفسرین هم گفتن، در اینجا نمی فرماید قرآن رو نازل فرمود، قرآن رو تعلیم داد. یعنی قرآن رو به صورت یک حقیقت موجودی اول فرض می کند. توجه کردید که اون حقیقتی که قبلا وجود دارد، این تنزیلش همون تعلیمش است و تعلیمش مساوی با تنزیلش است. و این را ما دیگه هم گفته ایم که از آیات قرآن، البته این دیگران گفتن، ما در این جلسه گفتیم این که حرف مال ما باشد، که قرآن از خود قرآن فهمیده می شود که قرآن یک حقیقتی دارد ما فوق کلمات و الفاظ، و در اون حقیقت یک حقیقتی است که به اصطلاح در اونجا تفصیل و اینجور چیزها وجود ندارد، و پیغمبر اکرم یک بار قرآن را به اون صورت به اصطلاح جملی خودش تلقی کرده است و بعد به صورتهای تفصیلی، که اونجا که قرآن، اونجا که از نزول اجمالی قرآن تعبیر می شود با کلمه انزال بیان می شود، انا انزلناه فی لیلت القدر، که تمام قرآن به اون صورت در شب قدر نازل شد، و اونجا که به تفصیل آیه آیه به صورت الفاظ میاد با کلمه تنزیل بیان می شود، این نشون می دهد که قرآن به عنوان یک حقیقت غیبی که این الفاظ مظاهر اون حقیقت غیبی هستند و تنزل یافته های اون حقیقت غیبی هستند، او قبل از پیغمبر وجود داشته و بعد پیغمبر به اون میرسد، و بلکه قبل از خلقت عالم وجود داشته است و قبل از خلقت انسان، چون حقیقت است مجرد دیگه. اون وقت اینجا قرآن از اینجا شروع می کند، قرآن رحمان، خدای رحمان تعلیم داد قرآن را، که همون تعلیمش عین تنزیلش هست، و فرود آورد قرآن را به بشر. بعد از این می فرماید خلق الانسان، نفرمود الرحمن خلق الانسان علم القرآن، و این که آدم اینجور فکر میکنه که طبق قاعده باید بگه که قرآن، خدای رحمان انسان را آفرید و قرآن را تعلیم داد. از نظر انسان اگر حساب بکنیم، اول انسان آفریده میشود، بعد انسان قرآن را میآموزد، و هر چیزی را که میآموزد، خلقت انسان بر آموختن انسان قرآن را تقدم دارد. و بلکه به حسابی اگر کسی بگوید که قرآن جز همین الفاظ نیست و بر خلقت قرآن هم تقدم داره، چون قرآن بعد از این که پیغمبر خلق شده و بعد از این که عرض کنم سال 40 تولد پیغمبر رخ داده است، در طول 23 سال قرآن هم خلق شده است، ولی در اینجا تعلیم قرآن بر خلقت انسان مقدم شده است. یک وجهش که همه مفسرین قبول دارن این است که میخواد به این بیان اهمیت فوق‌العاده این نعمت را ذکر بکند، که این نعمت هدایت به وسیله قرآن اونقدر اهمیت دارد که قبل از نعمت خلقت باید ذکر بشود. بله. و اما یه بچه دیگرم همینجوری که عرض کردم، که ایران باز بعضی از مفسرین گفتن، به اینجا یه عنایت دیگریست به تقدم وجودی قرآن بر انسان، به اون نوع وجودی که غیر از وجود الفاظش هست. پس باز اول قرآن است، اول قرآن خلقت شده است و بعد انسان آفریده شده است. ولی به هر حال این نکته که از برای ما عملا آموزنده هست، توجه به اهمیت این نعمت بزرگ است که نعمت قرآن است. بعد هم ببینید اهمیت به نعمت علم به طور کلی، تعلیم، گویی این که اینجا تعلیم قرآن است، ولی خب بالاخره تعلیم است، باب علم است. در سوره اقرا باز به این جور می‌خوانیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اونجا هم سخن از خلقت است و از تعلیم، ولی اونجا چون سخن از تعلیم قرآن بالخصوص نیست، علم الانسان ما لم يعلم، علم بالقلم، انسان را قلم را به انسان آموخت، نوشتن را به انسان آموخت، انسان را چیزی که نمیدانست آموخت. خب قهرن در اینجا خلقت مقدمه بر تعلیم و تعلم، اول خلقت انسان یاد شده بعد تعلیم و تعلم، ولی اینجا که سخن از تعلیم قرآن هست، تشریف و احترام و اهمیت و عظمت قرآن اقتضا کرده است ترتیب در جهت عکس قرار بگیرد، اول سخن از تعلیم بیاد بعد سخن از خلقت بیاد. علمه البیان، بعد از خلقت انسان نعمت بیان را، نعمت بیان را برای انسان بیان می کند. بیان یعنی چه؟ بیان یعنی ظاهر کردن، که مقصود در اینجا همون سخن گفتن است. سخن گفتن، زبان، زبان، زبان دانستن و با زبان سخن گفتن و با و با زبان انسان مکنونات ضمیر خودش را، امور پنهانی که در ضمیرش هست، برای دیگران آشکار می کند و اون دیگران برای او آشکار می کند. ببینید در سوره اقرا اونجا هم سخن از خلقت بود و از تعلیم بود، علم الانسان ما لم یعلم، با این تفاوت که اینجا سخن از تعلیم و قرآن است و اونجا خصوص قرآن یاد نشده. در اونجا یک تعلیم بالخصوص ذکر شده بود، تعلیم نوشتن، علم بالقلم. در اینجا هم بعد از تعلیم قرآن یک تعلیم بالخصوص یادآوری شده است، تعلیم سخن گفتن. ما این حساب را شاید نکردیم تا حالا که عملا این که انسان با حیوانها متفاوت است و این همه فاصله دارد با حیوانها، به موجب همون استعدادی است که در انسان برای گفتن و برای نوشتن هست. یعنی اگر همین یک استعداد را از انسان بگیریم، انسان با همه حیوانات فرق نمی کنه. تعبیر خیلی خوبی این فلاسفه از قدیم انتخاب کردن، گو این که بعضیا شاید نکتهش رو درست در نمی یابند. اینا وقتی میخوان انسان رو تعریف بکنن، به حیوان ناطق تعریف میکنن، حیوان سخنگو، با اینکه به قول خودشون میخوان جنس و فصل رو بیان کرده باشند. بعد خب این سوال برای افراد مطرح میشود که سخنگویی مگه چه اهمیتی داره برای انسان که ما او را به جای فصل انسان بگیریم، یعنی به جای ذاتی، جزء ذات و ذاتیات انسان بیم بشماریم. خب سخن گفتن یک عمل برای انسان، مثل خندیدن است. خب همین جوری که خندیدن از مختصات انسان هست، سخن گفتن هم از مختصات انسان هست، همجوری سخن گفتن از مختصات هست، خندیدن هم از مختصات انسان هست، شاید مثلا پهن ناخن بودن هم از مختصات انسان هست. پس این چیز که در باب انسان گفتن. بعد آمدن بعضی گفتن و درست هم از حرفشون که نه، از معنی نطق در اینجا سخن گفتن نیست، معنی نطق در اینجا ادراک کلیات است. یعنی حیوان احساس میکند، درک میکند، ولی جزئیه ها را، یعنی فرد را درک میکند. برای حیوان و در علم حیوان فقط فرد وجود داره در ذهن او. مثلا فرض کنید شما صاحب خودشو میشناسه، اون انسان دیگر را میشناسه، اون انسان میشناسه، اون خانه را میشناسد، اون خانه دیگر را میشناسد، اون خانه دیگر را میشناسه، صد خانه را ممکنه بشناسد، ولی از همه اینها نمیتواند یک معنی کلی بسازد و با اون کلیات قانون تشکیل بدهد در ذهن خودش. انسان ادراک معانی و مفاهیم کلی میکند. خب این درست، ولی چرا ادراک کلیات را با لفظ ادراک کلیات را گفتن، با لفظ سخنگو گفتن؟ برای ارتباط قطعی که میان این دوتا هست. یعنی انسان اگر مدرک کلی نمی بود، سخنگو هم نمی بود. خود سخن گفتن، آخه سخن گفتن فقط این نیست، توتی هم به اصطلاح ممکنه که چهار کلمه بیاد حرف بزند. اگر فقط مثلا یک معنی که آدم احساس می کند، مثل مثلا فرض کن که انسان پدر خودش رو می بیند، بعد لفظ پدر رو فقط مثلا بتواند بگوید، این سخن گفتن نیست. سخن گفتن با ارتباط دادن، نسبت برقرار کردن میان معانی و مفاهیم و دیده هاست. میگیم این ایستاده است، اون نشسته است. هست و نیست وقتی که آمد، هست و نیست اگر آمد، هست و نیست جزئی نداره، همیشه کلی است در ذهن انسان. یعنی اگر انسان استعداد ادراک کلیات رو نمی داشت، نمی توانست حرف بزند. انسان که حرف می زند، نه از باب این که جهازات جسمانی انسان با حیوان فرق می زند، زبان انسان رو جوری ساختن که بتونه مثلا حرف بزند، زبان حیوان رو جوری ساختن، نه به زبان کاری نداره، به جسم کاری نداره، به روح کاری دارد. این زبان و دهان و مخارجی که انسان دارد، حیوان هم عیناً اینها رو دارد، ولی حیوان که نمیتونه حرف بزند، به دلیل اینکه ادراکش کافی نیست برای سخن گفتن. توجه کردی؟ خب سخن گفتن پس منشأش اون استعداد فطری است که انسان دارد در ادراک کلیات خودش. او استعداد فکری انسان است، ریشه این. حالا این که در قرآن می‌فرماید علمه البیان، به انسان خدا بیان را، مکنونات ما فی الضمیر خود را ظاهر کردن را آموخ. بعضی مفسرین گفتن مقصود این است که خدا لغات را خدا وضع کرده، یعنی گیر انسان سر این فقط بوده که لغت باید براش وضع بشه. خدا آمده، خدا قبلا آمده به وسیله انبیا لغات را وضع کرده، مثلا لغت عربی، لغت عبری، لغت فارسی، لغت ترکی، این لغتها را به وسیله پیغمبران وضع کرده، در اختیار انسانها قرار داده. این معنی علمه البیان است، یعنی خدا واضع لغات است. یه نظریه این بعد در قدیم پیدا شده بود که در باب لغات، علم لغت شناسی، که اصلا واضع لغت خداست به دلیل علمه البیان. خب البته این بعضی ها گفتن، ولی نه بعضی که قابل اعتنا به اصطلاح باشه. دیگران گفتن نه آقا، این معنی علمه البیان که علمه اللغه اولا نیست، صحبت در لغت نیست. اگر با سخن از لغت می بود یه حرفی بود، اصلا سخن از صحبت از سخن گفتن است، از بیان کردن است. استعداد بیان کردن مکنونات خود، این استعداد و این همون استعدادی است که انسان دارد در ادراک کلیات. پس خدا به انسان بیان رو تعلیم کرده، یعنی در فطرت انسان اون استعداد رو نهاده است که بعد منشأ می شود برای بیان کردن. حالی مطلب بیانستیم این دو نعمت که در این دو صورت ذکر شده است، یعنی نعمت بیان که در سوره رحمان آمده و نعمت قلم که در سوره قلم آمده، به این هر دو سوره دیدیم خیلی به یک دیگر نزدیکن با یه تفاوتایی. بسم ربک الاقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. در مجموعش با یک تفاوتایی در پس و پیش بودن و عرض کنم که یک نکات دیگری، سخن از خلقت انسان است و از تعلیم انسان است به طور عموم، و سخن از تعلیم بیان است در سوره رحمان و تعلیم قلم است در سوره قلم. در سوره قلم اهمیت مطلب این است، از اینجاست اول سوره است که نازل شده، به اعتبار این که اولین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، یعنی دیباچه قرآن است. اهمیت مطلب از این جهت ببینیم که قرآن اولین آیاتی که بر قلب پیغمبر نازل می کند چه مطالبی رو طرح می کند؟ خلقت طرح کرده، تعلیم رو طرح کرده، قلم رو طرح کرده. در سوره رحمان از جهت دیگر که تمام سوره در مقام بیان ذکر نعمت هاست، از چه نعمتی شروع کرده هست؟ باز اینجا میبینیم صحبت تعلیم است و خلقت است و بیان. این بیان و قلم دو چیزی است که اگر انسان در اینها دقت نکند، شاید میگه خب خدا به انسان مثلا فرش داده است، خدا به انسان نعمت بیان هم داده، خدا به انسان نعمت خندیدن مثلا داده است، خب نعمت بیان کردن هم داده است. از زمین تا آسمان متفاوته. اگر بیان و قلم نبود، انسان همون وحشی اولیه بود تا دامنه قیامت. به اصطلاح امروز فرهنگ و تمدن محال بود به وجود بیاد، چون فرهنگ و تمدن محصول تجارب بشر است. با بیان انسان اون چرا که تجربه می کند و می آموزد به هم زمانهای خودش منتقل می کند، که قلم هم این خاصیت رو دارد. با قلم اون چرا که یک نسل آموختن و نسل‌های گذشته آموخته و منتقل شده به اینجا، ثبت می‌شود و برای نسل‌های دیگر باقی می‌ماند، که نسل‌های دیگر از اونجا که نسل گذشته به اونجا رسونده است، از اینجا این بار رو به دوش می‌گیرد و حرکت می‌کند. بلا اگر بنا بود که هر نسلی، حالا فرض کنیم که ما در یک صنعت شما در نظر بگیریم، یه صنعت مثلا خیلی ساده در نظر میگیریم، صنعت مثلا بنایی، اگر اولین کسی که شروع میکند به کار بنایی 30 سال 40 سال هم بنایی بکند، همون تجاربش با خودش به گورش ببرد، بعد یه نفر دیگه از نو بخواد شروع بکنه، این تا آخر قیامت دیگه به جایی نمیرسد، دیگه چیزی نیست در کار. یا چیزهای دیگر، علوم دیگر، اونایی که اولین بار علم حساب را مثلا کشف کردن، از اول مثلا این 4 عمل اصلی را یکی دو تا را به دست آوردن، خب اگه بشرهای بعد می آمدن از همون جا شروع می کردن، باز همون نقطه اونا رسیده بودن. ولی در اثر بیان و قلم هم توسعه پیدا می کند علم انسان، آموخته های انسان، تجربیات انسان به هم زمانهای خودش، و هم باقی میماند برای نسل‌های دیگر. پس علمه البیان و به همچنین علمه بالقلم مساوی است به این که فرهنگی و تمدنی به بشریت عنایت فرمود. الشمس و القمر به حسبان. از اینجا شروع می شود به این مطلب که در کار عالم حساب و نظم برقرار است. حساب است، بی حساب و بی قاعده چیزی وجود ندارد. در زبان عربی یک حسبان داریم و یک حسبان داریم، چون در که این هر دو به اصطلاح مصدر هستند، و دو فعل داریم، یکی حسبه داریم یکی حسبه داریم. حسبه مصدرش حسبان است و حسبه مصدرش حسبان. حسبه ای که مصدرش حسبان است به معنی گمان است. حسبه یعنی گمان کرد، حسبان یعنی گمان کردن. ولی حسبه ای که به فتح سین است و مصدرش حسبان است به معنی حساب است. حسب حسبانن یعنی حساب کرد، حساب کردنی. می فرماید الشمس و القمر و به حسبان، خورشید و ماه با حسابی موجود هستند. یعنی در کار اینها حساب معین و نظم معین هست. در حرکاتی که اینها دارن حساب و نظمی در کار هست، حرکت وضعی، حرکت انتقالی، که هر یکی از این ذرات آسمانی بلکه کهکشانها صدها جور حرکت دارن و در همه چیزشون حساب است. تصادف در کار عالم و بی نظمی در کار عالم وجود نداره. چرا این رو میگه؟ حالا بعد خواهیم گفت. برای اینکه انسان رو بگه ای انسان، سر رو تسلیم حساب بکن، خیال نکن در کار عالم حسابی نیست. الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. و النجم و الشجر یسجدان. نجم معنی معروفش ستاره است، ولی نجم به گیاه هم اطلاق می شود. عرب وقتی میگن نجمه یعنی رویید، یعنی گروه، یعنی به اصطلاح بر روی، بله همین پیدا شد، از زمین پیدا شد. گیاه که از زمین می روید به اون هم نجم می گویند، کما این که به ستاره هم به اعتبار این که طلوع می کند بهش نجم می گویند. یعنی علت این که به ستاره عرب نجم می گوید به اعتبار این است که مخفیست از دیده انسان، بعد طلوع می کند، از این جهت بهش می گن نجم. به گیاه هم از اون جهت می گن نجم که مخفیست، یعنی از زمین پیدا نیست، تخمش مثلا در زمین است و خودش نیست، بعد از زمین سر می زند، توجه کرد، بر می آید، از این جهت به اون هم می گویند نجم. قرآن می گوید نجم و درخت، اینها هم سجده می کنند خدای خود را، ساجد خدای خود هستند. اینجا مقصود از نجم چیست؟ بعضی ها چون نجم بعد از شمس و قمر آمده است، گفتند پس شمس و قمر در حسابی هستند و نجم و شجر در سجده. نجم مخصوص ستاره، ولی اکثریت در اینجا گفتن به دلیل اینکه این با واو عاطفه. ببین اونجا الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و به حسبان، واو نیاورده. به اینجا که رسیده فرموده و النجم و الشجر و یسجدان، برای اینکه یه مطلب جدید خواسته در اینجا بگه. در قدیم یعنی اینجور بود که چون در رسم الخطها این علامت گذاری، این نقطه گذاری یک چیزیست که جدید است و در قدیم معمول نبود. در قدیم همیشه با واو و عاطفه این را عمل میکردن، مثلا میگه واو و واو، ولی این ویرگول که حالا آمده در نوشته ها جای بسیاری از واوها را گرفته. در قرآن خود نظم قرآن گاهی وقتا این واوها را برمیدارد، یعنی همون حالت به اصطلاحی که مفصلنم گفتن تعدید منها، بگر سنت و تعدید منهاج و تعدید، یعنی حالت برشمردن را دارد. انسان فقط در وقتی که چیزی رو میخواد بشمارد توجه جبید واب رو میاندازد. مثلا میگه که کسی از شما مشورت میکند، میگه آقا من کیو دعوت کنم در این مجلس که بیاد؟ شما میگید آقای حسن، بعد این میخواد بشماری آقای احمد آقا، آقای علی آقا، دیگه نمیگید و آقای احمد آقا و آقای علی آقا. در حالی که انسان میخواد بشمارد این واو دیگه لازم نیست، واو رو برمیدارد. قرآن خودش قبل از این که این چیزها بیاد این کار رو میکنه، یعنی مانند تعدید عمل میکند، یعنی واو رو برمیدارد. نفرمود الرحمن علم القرآن و خلق الانسان و علمه البیان و الشمس و القمر به حسبان، اینها را بدون واو ذکر کرد، مگر اونجایی که باز سیاق داره تغییر میکند و نجم و شجر و یسر. مفسرین بیشتر یا شاید اغلبشون گفتن که نجم در اینجا مقصود همون گیاه هست به قرینه شجر، نه ستاره به قرینه شمس و قمر، به قرینه شجر و به قرینه یسجدان، چون مطلب دیگری بخواد بگه. اگر اینجا باز مقصود مثلا همون به حسبان اگر می بود بگفتیم نجم ستاره است، ولی اینجا چیزی دیگری می گوید. می گوید که و نجم و شجر و یسجدان. این خیلی تعبیر لطیف و عجیبی، گیاه و درخت هم خدا رو سجده می کنند. یعنی چی گیاه و چی خدا رو سجده می کنند؟ گیاه همین عمل روییدنش سجده خداست، نه این که مثلا مقصود اینه که درخت مثلا شبها که وقتی مردم به خواب میرون بعد مثلا درخت میاد سرش کج بکنه روی زمین میاد میگذاره. سجده او چیزی دیگر است، اطاعت است، امر در مقابل امر پروردگار خود خاضع هستند، خاضع. و ادخلنا بله چیز للسماء وللارض اتیاد طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین ثم استوى الى السماء وهی دخان فقال لها وللارض اتیاد طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اون وقت که استوا پیدا کرد، یعنی تحت تسلط خود قرار داد سما را، آسمان را، این جو فوق، در حالی که او دود بود یعنی گاز بود، در وقتی که او به صورت یک گاز بود، به این الویات و به زمین خدا گفت بیایید، بیایید یعنی دستوری که من میدم اطاعت کنید. قالتا گفتن آمدیم در حالی که مطیع هستیم. این معلومه که سخن لفظ نیست، اونجا جواب لفظم نیست، امر پروردگار و قانون الهی را که عمل می کنن بدون تخلف او اطاعت اونها. اونجا به تعبیر طائعین آمده است، اینجا به تعبیر یسجدان آمده است. فارابی همین فیلسوف معروف خود ما اسلامی که این روز هم خیلی صحبتش بود، 1100 سالش را اجازه می گرفتن، در کتاب فصوص الحکم خودش تعبیر خیلی زیبایی دارد، میگوید سلط السماء به دورانها و الارض به رججانها و المطر و الماء به سیلانه و المطرو به هفلانه. آسمان با حرکت خودش داره نمازشی میخواند و زمین با جنبش خودش نماز خودشی میخواند. آب با جریان خودش عمل نمازش انجام میدهد و باران با اون ریزش خودش نمازش داره انجام میدهد. خیلی شعرهای خوبی داره مولوی، اگر یادم بیفتد عجیبه هم. معنی الله گفتون سیبلی، بله معنی الله گفتون سیبلی، نه فی هوایج نالبی. بعد اون وقت ذکر میکند به این که تمام ذرات عالم چگونه به درگاه الهی اینها نیاز میبرند و نماز میخوانند و نماز هر موجودی متناسب با مرتبه وجود خودش است. نماز هر موجود یعنی وظیفه خود را انجام دادن و مطیع امر الهی بودن. اونها مطیع تکوینی هستند که انسان باید این اطاعت را انتخاب بکند. چون باید انتخاب بکند گاهی وقت هم اسیان و تمرد می‌کند. خب ای انسان، گیاه و درخت اطاعت پروردگارشون می‌کنن، سجده پروردگارشون رو انجام میدهند. این همون فبعی زمینه فبعی آلاء ربکما تکذبان است. پس تو چرا؟ تو چرا نه؟
ممکن مثلا همون بنده نهای یه چیز من به سماعت مرد
اونم هست، بله اونم همین جرا، بله بله عرض کنم که حالا در تو هم و کرهن الان من اینش که چیزی آدم نیست که چجوری گفتم، یعنی چرا توان اوکرهن، ظاهرا توان اوکرهن معنیش اینه که در اونجا اسیان وجود ندارن. توجه کردید؟ توان اوکرهن یعنی امکان تخلف نظام تکوینه، امکان تخلف دید. این حالا باشه اگر یادم باشه ببینم، خواهی نخواهیه. بعد غیر از انسان است که خواهی نخواهی نیست، اختیاری است و باید خودش اختیار بکنه. اگه اسیانم کرد اسیان کرد. و سما رفعها و وضع المیزان، و سما را بلند کرد یا او را در مقام بلند آفرید و مقیاس و میزان برنهاد. راجع به سما گفتم که اگر مقصود ممکن است سما، یعنی همین، چون سما گفتیم همیشه از سمو وست که معنی علم است، یعنی این علویات ممکنه الویات همین جسمانی باشد. خب یعنی این که اونها را بلند در بالای سر شما آفرید. و چون در قرآن سما به امر معنوی هم غالبا گفته می شود، به عالم معنا هم گفته می شود، و هو القاهر و فوق عباده، یا الله مثلا فی السما اگر گفته می شود، اون هم که به جای خودش. و وضع المیزان، میزان یعنی آلت سنجش، و آلت سنجش نهاد یعنی قرار داد. آلت سنجش قرار داد. ببینید در آیات پیش صحبت از حساب بود، از شمس و القمر به حسبان. این که در کار عالم حسابی هست، خب این درست، در کار عالم حسابی هست. آیا ما انسان‌ها آلت به دست آوردن حساب را هم داریم یا نداریم؟ خب خیلی خوب، ممکنه خیلی حساب‌ها باشه ولی ما راهی نداریم برای کشف اون حساب‌ها. مثلا در اثقال یعنی در سنگینی‌ها، خب ممکنه که انسان قبلا بداند که من میدانم به این که این وزنها با یک دیگر تفاوتی دارند، حسابی در کار هست، برابری ها و نابرابری هایی در کار هست. ولی وقتی که ترازوی در کار نباشه، ابزاری در کار نباشه، از کجا من بتونم بفهمم که این دوتا، آیا این دو وزنه آیا برابر یک دیگر هستن یا یکی بیشتر از یکی کمتر؟ ولی وقتی که یه ابزار هم وجود دارد، بنابراین من هم میدانم حسابی در کار است، هم وسیله دارم برای اینکه این حساب رو کشف کنم، حساب رو به دست بیارم. میزان همین جوری که عرض کردم، یعنی آلت سنجش، اسمی است عام، هر آلت سنجشی را بهش میگن میزان، ولی عرف فقط بیشتر یک مصداقش رو میشناسد و همون ترازوست، قپان، ترازو، یعنی چیزی که و سنگینی ها را میسنجد. توجه کردید که این هم در زندگی بشر جزء لوازم و جزء ضروریات است و یکی از اون چیزهایی است که عدالت هم بدون اون برقرار نمی شود. اگر همین سنجش های جسمانی اگر نباشد، روابط میان افراد بشر اصلا به کلی به هم می خورد. خود همین یکی از نعمت های بزرگ الهی است، ولی تنها میزان عالم، ترازویی که قوه ثقل را به استرام می سنجد، او نیست، تنها میزان نیست. انسان کامل میزان و معیار و آلت سنجش انسانهای دیگر است. منطقیین، فلاسفه، علم منطق را علم میزان می نامند، یعنی علم آلت سنجش، چون با علم منطق میگویند افکار را، شکل و صورت افکار را می شود سنجید که آیا این افکاری که ما در ذهن خودمون شکل میدیم و ترتیب میدیم، آیا به شکل صحیح و صورت صحیح ترتیب یافته یا نه. مقیاس هست، میزان آلت سنجش. برای یک بنا شاغول برای او میزان است، چون عمودی بودن دیوار رو میسنجد. تراز برای یک نفر، عرض میکنم که باز بنا میزان است، چون افقی بودن دیواری که کشیده با او میسنجد. یه سانتی که ما در دست میگیریم، یه بزاز، یک ذر و متر و یارد و یه حرفا که در دست میگیرد، او برای او میزان است، آلت سنجش است. قانون برای زندگی افراد بشر میزان است، میزان روایی و ناروایی. عدالت که خودش حقیقتی است قبل از قانون وجود دارد، عدالت باز میزان قانونه. عمل من باید با چی سنجیده بشه؟ با قانون. خود قانون با چی سنجیده بشه؟ از کجا که قانون درستی باشد؟ باز میزان قانون عدالت است. توجه کردید؟ میزان عدالت حق است، یعنی استحقاق است. اعطاء کل ذی حق حقه، استحقاقا که در واقع میفته به قضیه نظام هستی. پس ببینید، برای هر چیزی میزان و مقیاس قرار داده شده تا میرسه به اون چیزی که خود او مقیاس همه چیزهاست، که اون متن خلقت و جرایان اصیل خلقت است که مقیاس همه چیز قرار میگیرند. پس و نجم و شجر و یسجدان و سماع رفعها و وضع المیزان. در اینجا حدیثی در تفسیر صافی و تفسیرهای دیگر نقل کردن در ذیل همین آیه، که نشان میدهد به این که این میزان محدود به این میزان جسمانی نیست، و بلکه از دائره زندگی بشر و اجتماع بشر هم یعنی توسعش بیشتر است، همه ی عالم رو فرا میگیرد. خلقت اساساً بر اساس میزان است، با یک سنجش معین است. همینه، این حدیث در همین جا آمده است که پیغمبر اکرم فرمود بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان‌ها و زمین که بپاس به عدل بپاس، با میزان عدل بپاس. یعنی اگر ظلم و اجحاف و عدم رعایت استحقاقها می بود، این نظامی که شما می بینید برپا نبود. و سما عرفه ها و وضع المیزان. همه اینها برای چیز؟ این جمله رو هم بگیم که امروز من به اجازه آقایان چونید جلسه ایست که باید برم، زودتر باید برم، یه خود زودترم من خاتمه میدهم. تعبیر خاصی دارد، الله تطغوا فی المیزان، این که در میزانها شما بشرها طغیان نکنید، خلاف میزان عمل نکنید. تعبیر خیلی تعبیر خاصی است که انسان اول تعجب میکنه، چون الله تطغوا فی المیزان تفسیر است. خب این چه تفسیر است که علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس و القمر به حسبان و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع المیزان ان لا تطغوا فی المیزان، این که شماها در سنجش خطاکاری نکنید. حالا اهم از این که تفسیر همون وضع المیزان باشه یا اونجوری که من فکر میکنم تفسیر جمله های قبل هم باشه، این چه نوع تفسیر کردن است؟ تفسیرش عجیب است. کلمه این است که همه اینها معنیش چیه ای انسان؟ یعنی این، توجه کردید؟ همه اینها یعنی این، توجه کردید؟ از شمس و القمر به حسبان و نجم و شجر و یسجدان، اونها با حساب منظم هستن، گیاه و درخت خدا را داره سجده می کند، یعنی امر خدا را خدای خودش اطاعت می کند. این آسمان بلندی که قرار داده شده، این مقیاس ها که نهاده شده است، اینها یعنی چه؟ نمیگه برای چی، اینها یعنی چه، معنی اینها چیز، یعنی تو از اینها چه معنی درک می کنی ای انسان؟ الله تطغوت معنی همه این حرف ها، یعنی اونی که تو از همه اینها باید بفهمی این است. خب روز شهادت حضرت رضا سلام الله علیه هست، توسلی به اون وجود مقدس و مبارک، این حدیث شریف را، حدیث توحیدی این را که همه شنیده اید، حدیث سلسله الذهب، یعنی حدیث راوی طلایی، سلسله یعنی رشته. در احادیث وقتی که نقل میکرد، مثلا یک کسی راوی میگفت من روایت میکنم از فلان کس، مثلا اسمش احمد بود، احمد روایت میکرد از محمود، محمود روایت میکرد نمیدونم از خالد، خالد روایت میکرد از کی، اون میگفت از زراره، اون میگفت محمد ابن مسلم، تا میرسید به امام. اینا رو میگفتن سلسله، یعنی سلسله راویان. این حدیثی که میخوام نقل بکنم، بعدها علمای حدیث اسمشو گذاشتن حدیث سلسله الذهب، یعنی حدیث سلسله طلایی، یعنی حدیث راوی طلایی. این تعبیر است که راوی ها کردن، یعنی دیگران کردن. چرا؟ برای اینکه حدیثی بود که حضرت رضا فرمود من روایت می کنم این را از پدرم موسی بن جعفر، و او روایت می کند از پدرش جعفر ابن محمد، و او از پدرش محمد ابن علی، و او از پدرش علی ابن حسین، او از پدرش حسین ابن علی، او از پدرش علی، او از رسول خدا، او از جبرئیل، او از لوح، او از قلم، از خدای متعال. دیگه سلسله دیگه از این طلایی تر نمیتونه باشه. طلایی میگن دیگه، از این بهتر دیگه نمیشه فرض. این جریان در نیشابور رخ داد، به این نشون میدهد میزان محبوبیتی که ائمه اطهار در میان مردم به خصوص مردم ایران داشتن، علی رغم اون همه فعالیت‌هایی که دستگاه خلافت عباسی داشت. عجیب است. معمول حالا به خاطر اون سیاستش که دیگه وقت نیست بخون صحبت بکنیم، حضرت رضا را در معنا کرهن و به ظاهر توان از مدینه حرکت میدهد و با تجلیل ولی محرمانه دستور میدهد که از شهرهای عبور بدهید، که از شهرهایی که در اونجا مراکز شیعیان است عبور ندید، از دیراها بیارید یا از جاهایی بیارید که شیعه در اونجاها وجود نداره، مردم نمیشناسن علی ابن موسی رضا را. حالا اون تجلیل های ظاهری شده بینید، باید این نقشه های سیاسی زیر پرده چطور نوشتند. و لحاظا مخصوصا قم که از مراکز بود، از قم نیاوردن، بغداد خودش که مرکز بود، بالاخره مرکز همه گروه ها بود و آمدن حضرت رضا در اونجا ممکن بود حرکتی اساسا ایجاد بکند، از بغداد عبور ندادن، از کوفه عبور ندادن، از دیرها همینجور آوردن. مثل این که باور نمی کردن در نیشابور، یک شهر دور افتاده خراسان، چنین ولولهی به وجود بیاد. حضرت آوردن از نیشابور که عبور بدهن، مردم نیشابور که اون وقت نیشابور مرکز خراسان بوده است، یعنی خراسان به اصطلاح جنوبی یا خراسان مرکزی، نه خراسان اون قسمت‌های شمالی، شهرهای ماوراء النهر و مثل بلخ و بخارا و مرو و اونها، البته اونها هم شهرهای بزرگی بوده، ولی در این قسمت خراسان فعلی مرکز نیشابور بوده است. طوس که همین شهر طوسی است که در چهار فلسفه غرب مشهد هست، که قبر فردوسی هم اونجا هست، این هم شهرکی بوده است، یا دهی قصبه‌ای بوده یا شهرکی بوده. و این محل فعلی مشهد اساسا شهر نبوده، دو تا ده کوچک بوده، ده سناباد که همون جاییست که حضرت در اونجا مدفون هستن، و ده نوغان که الان محله نوغان در پای خیابان مشهد معروف هست، محله نوغان بهش میده. اینجا فقط خصوصیت تاریخی قبلی که داشت این بود که هارون در سفر خراسانش که می آمد به همین جا که رسید مریض شد نتوانست حرکت بکند، بعد مرضش دوام پیدا کرد، همونجا مرد. چون همونجا مرد، در همین سناباد دفنش کردن، و می دونیم در همین محل حرم حضرت، در پایین پای حضرت، در وسط گنبد در واقع، این هارون در اونجا مدفونه. و این محوطه، این چهار دیواری بود که به اعتبار قبر هارون چنین چهار دیواری را طرح کرده بودند، و و هارون را در وسط خاک کرده بودند. یعنی اگه این وسط زیر و گنبد را اگر بگیریم که قسمت پایین پای حضرت می شود، اون مقبره هارون است. علت این که حضرت رضا الان قبرشون در وسط قرار نگرفته و بالا سر جاش تنگه همین است، چون اون وسط قبر هارون بود و مأمون خیلی دلش میخواست که قبر حضرت رضا را در پایین پای پدرش هارون دفن بکند، که در اونجا طبق اون چه که در احادیث آمده یه جریانهای خارق العاده رخ داد، که بعد اجباراً آمدند و در بالا سر هارون حضرت را دفن کردند. قرار دینه که اسم این بقعه هم بقعه هارونیه بود، اصلا اسمش بودن بقعه هارونیه، این بود که بعد حضرت در بالا سر دفن شدن. تو که دعبل شاعر عجیبی هست، به اصطلاح امروز یک شاعر انقلابی است که من خیال نمی کنم در عصرهای ما چنین شاعرهایی پیدا شده باشه. خودش میگه 50 ساله که دار خودم رو روی دوشم حرکت میدم، 50 ساله، یعنی 50 ساله حرفایی میزنه که باید بره سر دار. توجه کردی؟ نه. آقا شعر میگفت که بن العباس را آتش میزد، گفت قدران فی طوس، بله، خیر الناس کلهم و قبر شرهم و هادا من العبل. دو تا قبر در طوس در یه جا، بدترین خلق خدا و بهترین خلق، این عبرت هست. بله، ما ینفع الرجس من قرب الزکیه ولا علی الزکیه بقرب الرجس من ضرری. آیا اون کلید هیچ سودی از این پاک میبرد یه ذره؟ آیا به دامن این پاک از کلیدی اون کلید گردی می نشیند ابدا؟ این دیگه خب معلومه دیگه، آتش میباره از این چیه؟ آتش میباره از این چیه؟ قرار در نیشابور حضرت رضا وقتی که آمدن استقبال عظیمی شد، زن و مرد کوچک و بزرگ ریختن، شهرم خیلی شهر بزرگی بود. به استقبال حضرت علمای شهر در نهایت خضوع آمدند و اون عالمترین شهر آمد و گفت این افتخار را به من بدید که من جلودار شطر حضرت باشم، غاشیه‌دار باشم. یعنی گرفت به دوش خودم، گفت این افتخار ساربانی را به من بدید. این عالمترین و محترمترین شهر، مردم شهر نیشابور این کار را کرد. خب مأمورین هم که اجازه توقف نمیدادن، حد اکثر این بود که عبور بکنن. مردم خیلی مایل بودن حضرت توقفی بکنن، ولی خب این مأمورین مسلح دیگه اجازه توقف نداشتن. عجله داریم باید بریم، از این حرفا و مأمون منتظر است و اگر تأخیر بشود چنین میشود چنان میشود. آمدن عرض کردن آقا پس ما میخوایم یک یادگاری از شما داشته باشیم، یک یادگاری ما بدیم در همین عبور، یک یادگاری از ما بدید. یادگار اینه که یک حدیث برای ما روایت کنید، بگویید که بینید. اینی که معروف هستند 12,000 قلمدان طلا بیرون آمد از این جهت، گفتن سلسلت و ذهب، این اساسی ندارن. سلسلت و ذهب بودنش به اعتبار اینه که راویان همه ائمه بودن و اونجا مرکز اهل حدیث بود و بنا شد که حضرت جمله ای بفرمایند که نوشتن که سر مبارکشون را از اون محمل بیرون آورد. وقتی که بیرون آورد، لهو ذوابتان که ذوابت رسول الله، گویی مردم پیغمبر رو دیدن. ولوله مردم بلند شد، داد مردم بلند شد. بعد فرمود به این که بله از پدرم شنیدم و او از پدرش و او از پدرش و او از پدرش تا همجور که عرض کردم، رسون به پیغمبر و لوح و قلم و خدا، که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من اعلام. توحید حسن و باروی الهی، هر کسی که در این حسن وارد بشود، چون در حسن توحید انسان وارد بشد دیگه دنبال توحید، اما الف هست که دنبالش همه چیز هست، اساس دیگری شد.